Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
حتماً همه تو روژا رو میشناسید. حامی این اپیزود ما هم فروشگاه روژاست. یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطری در ایران، با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره که میتونید توی این شعبات حضوری خریدتون رو انجام بدید. ولی برای اونایی که خرید حضوری براشون مقدور نیست و خرید آنلاین رو ترجیح میدن، وبسایت روژا به آدرس rojashop.com به صورت 24 ساعته سفارش‌های شما رو ثبت می‌کنه. خوبی خرید آنلاین اینه که میتونید از کد تخفیف 25 درصدی که روژا برای شنونده‌های پادکست راوکست در نظر گرفته هم استفاده کنید. کد تخفیف روژاکست 04 تا سقف 150,000 تومان. آدرس سایت روژا و کد تخفیف رو هم در توضیحات اپیزود براتون می‌ذارم. سلام، من ایمان نژادت هستم، میزبان شما در 68مین اپیزود راوکست که در شهریور 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از راوکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این اپیزود قراره بریم به شوروی و نگاهی بندازیم به سیستم کمونیستی که در این کشور حاکم شد و به دو موضوع بپردازیم. یکی رابطه تنگاتنگ و دوستانه شوروی با آلمان نازی، چه در ماه‌های منتهی به جنگ جهانی دوم و چه در زمان خود جنگ تا قبل از اینکه شوروی به متفقین ملحق بشه، چیزی هم که شوروی همیشه ازش طفره می‌رفت، و دوم موضوع گولاگ‌ها، اردوگاه‌های کار و به نوعی اردوگاه‌های مرگ شوروی که دست کمی از اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها نداشتند. اردوگاه‌هایی که شوروی مخالفین حکومت کمونیستی و هر کسی که ممکن بود برای سیستم مشکل ساز بشه و دردسر درست کنه یا احتمال میدادن که در آینده شاید بخواد حرکتی خلاف منافع حزب انجام بده رو میفرستادن اونجا تا دیگه اثری ازش نمونه، انگار که هیچ وقت وجود نداشته. این اپیزود دو قسمتیه و تلاش میکنیم که توی این دو قسمت یه نگاهی به شرایط شوروی حکومت حاکم بندازیم، شباهت‌ها و همکاری‌هاش با آلمان نازی رو بررسی کنیم، پیمان‌نامه‌های مخفی، الگوبرداری‌های این دو حکومت از هم، بعدش بریم ببینیم اصلاً چرا گولاگ‌ها ساخته شدن، چه هدفی رو دنبال می‌کردن و شرایطشون چطور بوده. ما در راوکست از تاریخ می‌گیم چون معتقدیم گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم در کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم. اپیزود 68، داستان شوروی، قسمت اول، وحدت کمونیسم و نازیسم. میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه پادکست بهتون معرفی کنم، پادکست صدای مهاجر. تو هر اپیزود از این پادکست با یکی از کسانی که تجربه مهاجرت داشتن صحبت میکنن و دغدغه ها و مشکلات مهاجرت رو بدون کماکاست و سانسور با شنونده ها در میون میذارن. این پادکست هم میتونه به درد کسانی بخوره که به مهاجرت فکر میکنن و یا در پروسش هستن و هم اونایی که به مقصد رسیدن و میخوان از تجربه دیگران استفاده کنن. صفحه اینستاگرام و لینک پادکست صدای مهاجر رو تو توضیحات براتون میذارم. ما اگه یک نگاهی به تاریخ شوروی بندازیم، دو تا برهه زمانی بسیار مهم و تاریخی داره. یکی انقلاب بلشویکیه که اصلا باعث تشکیل اتحاد جماهیر شوروی شد، حکومت سلطنتی رو از بین برد، و یکی هم شروع نفوذ شوروی و تفکرات کمونیستیش در اروپا و کشیدن پرده آهنین در بلوک شرق که هر دو هم مصادف شدن با جنگ جهانی اول و دوم. انقلاب بلشویک‌ها علیه امپراتوری تزارهای روسیه در بحبوحه جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و اصلا باعث شد که روسیه از جنگ هم کنار بکشه. در زمان حکومت نیکولای دوم از خاندان رومانوف که آخرین تزار روسیه به حساب میاد، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خوب نبود. به خصوص بعد از شکست‌هایی که روسیه تو جنگ با ژاپن متحمل شده بود، شرایط بدتر هم شده بود. نارضایتی‌ها گسترش پیدا کرده بود و تظاهرات‌های گسترده علیه تزار و دربار اتفاق می‌افتاد. به خصوص به خاطر حضور موجود عجیب غریبی به اسم راسپوتین که عملاً در یک مقطعی همه کاره مملکت شده بود. ما قبلاً تو رافکست هم در مورد سرنوشت تزار و خانواده‌اش یه اپیزود ساختیم، هم تو دو قسمت داستان جذاب زندگی راسپوتین رو تعریف کردیم که پیشنهاد می‌کنم حتماً گوش کنید. خلاصه که جنگ جهانی اول شروع شد و روسیه برخلاف خواست مردم و بلشویک‌ها وارد جنگ شد و در حالی که یکی از بزرگترین ارتش‌های دنیا را داشت، فقط 2 سال بعد از شروع جنگ تقریباً 40% نیروهاش یا کشته شدند یا دیگه توانایی جنگیدن نداشتند و این موقعی بود که استارت یک انقلاب بزرگ در روسیه زده شد. این انقلاب که باعث سرنگونی تزار شد 2 مرحله داشت. تو مرحله اول نیکولای دوم از سلطنت خلع شد و حکومت دست دولت موقت افتاد و روسیه از جنگ کنار کشید. توی مرحله دوم هم که به انقلاب اکتبر معروفه، بلشویک‌ها قیام مسلحانه کردند و چند ماه بعد در سال 1917 حکومت موقت رو کنار زدند و با کشتار بی‌رحمانه بازمانده‌های خاندان رومانوف که نیکولای دوم و بچه‌هاش هم شامل حالش می‌شدند، به رهبری لنین قدرت رو دست گرفتن. بلشویک‌ها یک حزب کمونیستی بودند که دنبال روی نظریه های مارکسیسم بودند که جلوتر خیلی کم باهاش آشنا میشید، چون اگه بخوایم کامل بازش کنیم و در مورد این عقاید صحبت کنیم ساعت های این اپیزود قرار طول بکشه. اما جمهوری تازه تأسیس روسیه درگیر جنگ داخلی شد که تا 1922 یعنی 5 سال بعد طول کشید. ارتش سرخ روسیه که با رهبری تروتسکی یکی از مغز متفکرهای بلشویک‌ها تأسیس شده بود، با جنبش‌های ضد بلشویک مثل ارتش سفید که حامیان سلطنت بودند درگیر شدند که در نهایت تونستن همه مخالفینشون رو شکست بدن و سرکوب کنن. بعدش هم اسم خودشون رو از حزب بلشویک به حزب اتحاد شوروی تغییر دادن و کشور اتحاد جماهیر شوروی با اتحاد روسیه و سرزمین‌های تحت حاکمیت روسیه تزاری مثل اوکراین، بلاروس، گرجستان و چندین کشور دیگه تشکیل شد. بعد از تثبیت قدرت، اول از همه طبق تفکرات مارکسیستیشون تحت رهبری لنین، اصلاحات اقتصادی دولت شروع شد. صنایع بزرگ، شبکه ریلی، بنادر و بانک‌ها همه ملی شدند. دارایی ها و زمین های اشرافزاده های حکومت قبل و حتی کلیسا مصادره شد و برای کشاورزی به دهقان ها سپرده شد. دهقان ها باید روی این زمین ها کار میکردن و تولیداتشون را برای توزیع به دولت میدادن. تولید و توزیع کلن افتاد دست دولت. لنین تجارت را به طور کلی ملی اعلام کرد. یعنی عملاً بخش خصوصی دیگه نمیتونست نقشی در صادرات و واردات انجام بده. البته هنوز توی بنگاه‌های کوچیک اقتصادی فعال بودن، ولی اصل اقتصاد دیگه دست دولت بود. از طرفی هم به احزاب کارگری قدرت بیشتری دادن که بتونن رو مدیریت کارخونه‌ها نظارت بیشتری داشته باشن. تو زمینه‌های دیگه هم دست به تغییرات بنیادین زیادی زدن. مثلا به شکل جدی جلوی تبلیغات و آموزش‌های مذهبی را گرفتن. حزب کمونیست تنها حزب قانونی کشور شد. خیلی از رسانه‌ها را به خاطر فعالیت‌های ضد انقلابی تعطیل کردند. سیستم قضایی قدیم روسیه ملغا شد و شورایی تشکیل دادند که قوانین قضایی را به دادگاه‌ها دیکته می‌کردند. لنین در راستای تفکرات برابری خواهانه کمونیستی، تحصیلات رایگان را در اختیار همه قرار داد. یه سری از محدودیت‌های زنان برای حق طلاق رو هم کمتر کرد. حق سقط جنین رو تا 3 ماهه اول به رسمیت شناخت. کلی هم اصلاحات بد و خوب دیگه انجام داد که تو فرصت مناسب بعداً به شکلی جدی در مورد انقلاب بلشویک‌ها و لنین صحبت می‌کنیم. اما نکته مهم خشونتی بود که دولت علیه مخالفینش انجام می‌داد. لنین به شکل جدی این حق رو برای دولت قائل بود که برای اصلاح امور میتونه به خشونت متوسل بشه. و یه تفکری هم داشتن که میگفت برای یک دست کردن جامعه و یک پارچه کردنش اصلا نیازه که 1% از اون جامعه از بین برن. مثلا برای کنترل وضعیت اقتصادی دستور داد هر جا که سفته باز و دلال دیدن اعدام کنن. روسپیار اعدام میکردن. هر کسی که از نظرشون مخل نظم و انضباط اقتصادی و اجتماعی میشد رو به جرم فعالیت ضد انقلابی اعدام میکردن. کولاک ها رو اعدام میکردن. کولاک رو با گولاک اشتباه نگیرید و با هم فرق دارن. اینا از سمت دولت به این متهم شده بودن که با احتکار مواد غذایی به قحطی روسیه دامن زدن. در دوران جنگ داخلی دولت تمام تولیدات دهقان ها رو ازشون میگرفت و خرج جنگ میکرد. و این عامل در کنار خوش‌سالی باعث شد یکی از بزرگترین قحطی‌های تاریخ روسیه بین سال‌های 1921 تا 22 به وجود بیاد و حداقل 5 میلیون نفر از بین برن. کلاً شوروی همیشه در زمان لنین و بعدش هم استالین با کولاکا مشکل داشت. کولاکا دهقان بودن، دهقان‌های ثروتمند، زمیندار بودن، کار تولید انجام می‌دادن. یه جورایی ارباب زیردستشون به حساب می‌اومدن. ثروت هم با آدم قدرت میده دیگه و امثال لنین با این مشکل داشتن. میگفتن این کولاکا به خاطر شرایطی که دارن حامی سرمایه‌دارها و نظام سرمایه‌داری هن، حامی سلطنت. در جریان قحطی روسیه لنین دستور داد 100 نفر از کولاک های شناخته شده رو به جرم منفعت طلبی و دامن زدن به قحطی در ملأ عام اعدام کردن. یه خصیصه‌ای که تفکرات مارکسیستی داره برتری دادن به یه سری نژادها برابر نژادهای دیگه است. برای مثال تو شوروی روس بودن یه امتیاز مثبت بود در برابر اوکراینی ها مثلا یا اسلاف ها یا گرجی ها و یا هر قومیت و نژاد دیگه. حالا در ادامه همین مدل فکری لنین نظم اجتماعی و سیاسی کشور رو در گروه یکسانسازی جامعه میدونست. از بین بردن فاصله طبقاتی، سود یکسان برای همه. همه باید یک جور فکر می‌کردن، یک هدف رو دنبال می‌کردن که اونم موافقت حزب باشه. همه هم از یک امکانات بهره‌مند می‌شدن. حالا از طرفی حکومت برای اجرای این تفکرات نیاز داشت که رو همه چی احاطه داشته باشه، همه چی کنترل کنه. رو همه مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و خلاصه همه جنبه‌های مختلف زندگی مردم اعمال نظر کنه و به انحصار خودش در بیاره. حتی با خشونت و ایجاد رعب و وحشت در جامعه. شوروی همچین شرایطی داشت و بعد از مرگ لنین و به قدرت رسیدن استالین این شرایط به شکل عجیبی بدتر هم شد. استالین به شدت کم تحمل خشم بود، به هیچ عنوان اهل مدارا نبود. هر سازمانی که ممکن بود قدرتش رو به چالش بکشه از بین می‌برد. استالین برای اینکه با قدرت بیشتری حکومت کنه، اومد ذهن مردم رو کنترل کرد. چجوری؟ با تحریف تاریخ. تاریخ حزب رو به نفع خودش دستکاری کرد. خودش از نزدیکان لنین نشون داد. استالین در حزب پست و مقام داشت، با لنین نشست و برخاست می‌کرد، دنبال روی اون بود. ولی جوری تاریخ حزب رو تحریف کرد که انگار همیشه همه جا کنار لنین بود و دوتایی در کنار هم کشور اداره می‌کردن. بعدم مهمترین چیز سانسور اطلاعات بود که همیشه انجام می‌شد ولی در دوران استالین به شدت بیشتر شد. هر خبری که ممکن بود پالس منفی بده حذف می‌شد. اخبار مربوط به دستمزدها، کمبود مواد غذایی، آمار گرسنگی و جرم و جنایت و فقر، اطلاعات هویتی اعضای حزب، تبلیغات محصولات خارجی و خلاصه هر چیزی که ذره‌ای بخواد مردم و نسبت به حزب و دولت بدبین و ناراحت کنه یا کشور دیگه‌ای یا گروه دیگه‌ای رو در موضع بالاتر قرار بده. همه اینها ممنوع بود. کتاب‌ها به شکل گسترده‌ای سانسور می‌شدند و اونهایی که از نظرشون تفرقه انگیز و نامناسب بود از بین می‌رفتن. همه باید در خدمت حزب می‌بودند. نفع شخصی معنا نداشت. نفع قوم و قبیله و ملی‌گرایی معنا نداشت و به شدت هم باهاش مبارزه می‌شد. مثلا برای سرکوب ملی‌گراها و روشنفکران اوکراین که دشمنان حزب به حساب می‌اومدن، استالین هولودومور رو راه انداخت. ما قبلا ماجرای هولودومور رو براتون روایت کردیم. الان فقط یه اشاره کوتاه می‌کنیم. اوکراین یکی از مراکز مهم تولید غله شوروی بود و بخش اصلی صادرات تولیدات این منطقه بود. حکومت برای افزایش صادرات و افزایش درآمد دولت اومده بود تمام زمین‌های کشاورزی که بعد از انقلاب صاحب شده بودن رو در اختیار دهقان‌ها گذاشت تا به شکل گروهی و اشتراکی روشون کار کنند و تبدیل به تولید کننده های انبوه بشن. بخش عمده این تولیدات برای صادرات و مصرف ارتش استفاده می شد. کشاورزا و دهقان ها هم سهم دولت رو می دادن و با مازاد تولیدشون زندگی می گذروندن. اما این مازاد تولید از یه جایی به بعد اصلاً کفاف نمی داد. باعث شیوع گرسنگی و قحطی تو نقاط مختلف کشور شد که بدترینش تو اوکراین اتفاق افتاد. و بخش اصلیش هم عمدی بود. استالین اومده بود طی حکمی تمام غلاتی که در اوکراین تولید میشد رو تا دونه آخر میگرفت و صادر میکرد که با یه تیر دونشون بزنه. هم با درآمدش صنایع کشور رو بازسازی کنه، چرخ اقتصاد رو به چرخونه، هم یه قحطی وحشتناک در تمام اوکراین راه بندازه که تا جای ممکن به جامعه صدمه بزنه که دیگه ملی‌گرایی و روشنفکری نابود بشه. دور تا دور اوکراین یک حصار بزرگ کشیده شد که نه کسی وارد بشه نه خارج. عملاً هیچ چیزی برای خوردن پیدا نمی‌شد. هر کی می‌خواست از اوکراین فرار کنه کشته می‌شد. ماجراهایی پیش اومد باور نکردنی. پیشنهاد می‌کنم حتماً اپیزود هولودومور رو گوش کنید یا نسخه تصویریش رو توی یوتیوب رافکس ببینید. مردم تو شهرها و روستاها دنبال جنازه میگشتن که تحویل بدن جاش 200 گرم نون بگیرن. آدمای روبه موتی که هنوز زنده بودن رو جای جنازه تحویل مامورای دولت میدادن. تک تک خونه‌ها رو میگشتن که کسی قله‌ای قایم نکرده باشه که اگه کرده بود تقاصشو با جونش میداد. اروپا هم خیلی شیک از غلات اوکراین استفاده میکرد و ککش هم نمیگزید. به این فکر نمی کرد که مردم برای دونه دونه این گندم و جویی که رسیده دستشون جونشون رو دادن. قبل شروع این قحطی استالین به معاونش نوشته بود که اگه فکری به حال اوکراین نکنیم اونجا رو از دست میدیم. و نتیجه چندین جلسه و بحث و برنامه ریزی شد این قحطی ساختگی. آمار مرگ و میر در اوکراین سال 1932 قبل از شروع قحطی حدود 670 هزار نفر بود. و سال بعد در جریان قحطی فکر میکنید چقدر شده باشه خوبه؟ 7 میلیون نفر، 7 میلیون زن و بچه و مرد و پیر و جوان، 7 میلیون اوکراینی قربانی تمامیت خواهی سیستم شدن. نمیگم فقط استالین، چون استالین تنها نبود، حزب هم داشت ازش حمایت میکرد، سیستم داشت سپورتش میکرد. همیشه هم در مورد شرایط کشور میگفت که همه چی تحت کنترله. ما داریم به سمت شکوفایی میریم. این شرایط سخت رو باید بگذرونیم که به اون هدف نهایی برسیم. اما در نهایت بالاخره اخبار مربوط به اوکراین با وجود کنترل شدیدی که انجام میدادن به بیرون دست پیدا کرد و تو روها پخش شد. استالین بازم تمام صحبت‌ها رو در مورد قحطی رد کرد و اومد از یکی از خبرنگارهای نیویورک تایمز در مسکو به اسم والتر دورانتی استفاده کرد که اون داستانی که دلش میخواد رو در مورد گرسنگی و قحطی نشون بده. بهش پیشنهاد یه مصاحبه رو در کرملین داد و دورانتی هم از این فرصت برای نوشتن مقاله هایی استفاده کرد که صحبت های استالین در مورد رفاه و آسایش زیر سایه یک حکومت کمونیستی رو بازتاب میداد و در روزنامه مشهوری مثل نیویورک تایمز منتشر میشد. دورانتی حتی برای دیدار از اوکراین هم دعوت شد و اونو به شهرهای اوکراین بردند تا شرایط مثلا نرمال اونجا رو بهش نشون بدن. اول به مناطقی رفت که اوضاع بهتری داشت، ولی بعدش به مناطق روستایی هم سر زد و کمی با فاجعه‌ای که رقم خورده بود آشناتر شد. دورانتی به مناطقی رفته بود که ورود اکثر خبرنگارهای خارجی ممنوع بود و مشخص بود که قرار خروج این بازدید چی باشه و چی گزارش کنه. استالین زرنگتر از این حرفا بود که یک خبرنگار خارجی رو بفرسته اوکراین تا بخواد از فاجعه و قحطی و جنازه‌هایی که می‌بینه حرف بزنه. دورانتی تو مقاله‌هاش اخبار مربوط به اوکراین رو بزرگ نمایی عنوان کرد. میگفت تو شوروی گرسنگی هست، در روسیه و اوکراین مردم با کمبود مواد غذایی مواجه هستند، ولی خبری از قحطی و اجساد کوچه و خیابون نیست. اینا همش حرف علکی، حرف مفت. و شاید باورتون نشه اگه بگم که دورانتی با مقاله هایی که منتشر کرد حتی جایزه پولیتزر رو هم برد که یکی از مهمترین جوایز روزنامه نگاریه. والتر دورانتی در حقیقت عامل استالین بوده. به طور مرتب گزارش های دروغین ارسال می کرد و همکارانش رو که در مورد حقایق شوروی می نوشتن بی اعتبار و بدنام می کرد. اما اون تنها نبودا. گفته شده تا سال 1941 حداقل 22 خبرنگار آمریکایی به صورت فعال از جاسوسان شوروی بودند و از سال 41 به بعد این تعداد بیشتر هم شده. بعضی از این خبرنگارها در زمان انقلاب اکتبر گزارش‌هایی در مورد شکوه اتحاد جماهیر شوروی و نظام کمونیستی می‌نوشتند. سردبیر روزنامه تایمز بین سال‌های 1939 تا 48 جاسوس شوروی بود. یه روزم البته از کردش پشیمون میشه و چند تا از روزنامه‌نگارهای کمونیست رو لو میده. اما یکی از خدمات بزرگی که این روزنامه‌نگاران جاسوس به استالین کردن در مورد قتل عام کاتین بود که تو اون 20,000 نفر از افسران لهستانی توسط پلیس مخفی شوروی کشته شدن. حالا جلوتر بهش اشاره میکنم. تو گزارشی که در آمریکا منتشر شد این جنایت رو به نازی‌ها نسبت دادن. قضیه جدی‌تر از این حرفا هم بودا. بعدها مشخص شد چند تا گزارشگر مهم و شناخته شده که با روزولت مستقیما در تماس بودن و برای بنگاه‌های خبری مهمی مثل CBS کار می‌کردن، آدم کاگبه بودن. شما فکرشو بکن، یک خبرنگاری که مستقیم با رئیس جمهور آمریکا در ارتباط بوده. یکیشون حتی تو مجلس سنا به جاسوس بودنش اعتراف کرد. استالین مثل لنین با مذهب و کلیسا هم مبارزه می‌کرد. تلاش زیادی هم برای تغییر ذهن مردم نسبت به مذهب انجام داد. نمیخواست یه قدرت موازی در کشور داشته باشه، چون به هر حال مذهب همیشه نفوذ زیادی بین مردم داشته و عقاید خیلی ها رو شکل میداده. عقاید مذهبی باید با عقاید کمونیستی و مارکسیستی جایگزین میشدن. ثروتی هم که در اختیار کلیسا بود برای حکومت جذاب بود. طلا و جواهراتی که توی کلیسا استفاده میشد میتونست جای مهمتری هم خرج بشن. استالین به شکل گسترده سعی کرد مذهب رو از زندگی مردم حذف کنه. حتی تعطیلات مذهبی رو با تعطیلات سیاسی جایگزین کرد، مثل 7 نوامبر، روز به قدرت رسیدن بولشویک‌ها. حتی اومد شهید سازی کرد، داستان‌های دروغین ساخت و شهیدهای مقدس تحویل مردم داد. مثلا یه داستانی داشتن در مورد یه نوجوانی که یه روز می‌بینه پدرش در دوران قحطی قله احتکار کرده. اونم به اون حس وطن پرستی و غرور ملیش برمی‌خوره و پدرش رو تحویل مقامات میده. از اون طرفم خانواده پدرش، عموش و مادر بزرگ و پدر بزرگش تو جواب این کارش میزنن اونو میکشن و این نوجوان میشه قهرمان ملی شوروی. این داستان خیالی موضوع کتاب‌ها و نمایشنامه‌ها و شعرهای مختلفی شد و حسابی هم ازش استفاده تبلیغاتی کردند. یکی از مهمترین کارهای دیگه که استالین کرد، بدبین کردن مردم نسبت به هم بود. بزرگترین خطری که میتونست از سمت جامعه حکومت رو به خطر بندازه، همبستگی مردم بود و باید جلوی این همبستگی گرفته میشد. چجوری؟ با بدبینی و عدم اعتمادی که بینشون به وجود می آورد. اینکه همه همدیگر رو به چشم آدم فروش و جاسوس ببینن و اینجوری مردم از ترس همدیگه مجبور می شدن به حکومت پناه ببرن. همین اتفاقا چرا می افتاد؟ این پاکسازی ها و کشتار ها در چه مسیری بود؟ هدف چی بود؟ شوروی اولین حکومت کمونیستی دنیا بود. اولین بار بود که کمونیستا و به خصوص مارکسیست های سوسیالیست که از دل کمونیست بیرون اومده بودن حکومت داشتن. تبلیغات بسیار زیادی انجام دادن که یک بهشت کمونیستی رو به دنیا معرفی کنن. بهشتی که در رکود سرمایه‌داری داره به بهترین شکل راه خودش رو پیش میبره. حتی از شخصیت‌های مشهور چپگرا مثل ژان پل سارتر دعوت کردن که از شوروی دیدن کنه. بعد از کنترل جامعه و نشون دادن یه تصویر خوب و غیر واقعی از اوضاع مملکت، حالا وقتش بود که برن سمت پرورش آدم‌های جدید. انسان‌هایی که تفکرشون، بینششون، زندگیشون، فیزیکشون با عقاید کمونیستی همخونی داشته باشه. یه انسان جدید مطابق با آرمان‌های مارکسیستی. شما در اروپا در اون دوران دیگه چه حکومتی رو با این خصوصیات می‌شناسید؟ حکومت هیتلر و آلمان نازی. و اینجا درست اون نقطه عطف در هم آمیختگی دو حکومت دیکتاتوری، تمامیت‌خواه و سرکوبگره که شباهت بسیار زیادی به هم دارن. هر دوتاشون یه ایدولوژی مشترک داشتن. آدمهایی رو میخواستن خلق کنن که رفتار، کردار و خصوصیات مورد نظر اونا رو داشته باشه. هیتلر هم دنبال نسلی بود که نژاد برتر باشه، چه باطنی و چه ظاهری. اینجاست که اون یکسانسازی جامعه، اون تمامیت خواهیه و توتالیتر با هم خودشون رو نشون میدن. مگه ذات طبیعت انسان ها غیر از اینه که با هم متفاوتن؟ با خصوصیات و استعدادهای متفاوت، طرز فکرهای مختلف، چهره و فیزیک مختلف. طبیعت انسان همینه. و ایدئولوژی که شوروی و آلمان نازی دنبالش بودن خلاف طبیعت بشر بود. هر دوتاشون فکر میکردن کارشون درست و در نهایت یک هدف مثبت رو دنبال میکنن. میگفتن ما یه جامعهی میخواییم که آدمهای سرحال، سرزنده، شاداب و موفق داشته باشه. ولی مشکل کجا بود؟ اونجا که طبق استانداردهایی که برای خودشون مشخص کرده بودن یه بخش زیادی از جامعه توش نمی گنجیدن. امکان رسیدن به اون هدف رو نداشتن و سد راه اون هدف والا بودن. در آلمان یهودی ها و معلولین، تو شوروی اوکراینی ها، سرپا، اسلاف ها. طبق نظر مارکس، نظریه پرداز تفکرات مارکسیستی که الگوی شوروی بود و عقاید سوسیالیستیش نقشه راه نازی ها هم بود، این نژادهای پست همراهان خوبی نبودند. توانایی بالا کشیدن خودشونو نداشتن. نمیتونستن با انقلابهای سوسیالیستی همراه بشن و پا به پاشون برن. در نتیجه باید حذف میشدن. مارکس مشخصا گفته بود این اقوام و طبقات ضعیف که نمیتونن با زندگی جدید سازگار باشن باید از بین برن. و نتیجه این عقاید چی شد؟ میلیون ها کشته. نتیجه شد هولوکاست و هولودومور. یک سال بعد از مرگ لنین، نیویورک تایمز مقاله‌ای را به قلم گوبلز چاپ کرد که داشت در مورد یک حزب سوسیالیستی کارگری صحبت می‌کرد که رهبر شخصی به اسم آدولف هیتلر بوده. توی مقالم از شباهت‌های هیتلر و لنین صحبت می‌کرد. مقاله میگفت که لنین بهترین آدمیه که میتونه یک جامعه رو رهبری کنه و بعد از اون هیتلر شخص بعدیه. و اضافه میکرد که تفاوت بین جامعه کمونیستی لنین با تفکرات هیتلر خیلی خیلی ناچیزه. این حرف آدم بی اهمیتی نمیزده ها. گوبلز بعدن شد وزیر تبلیغات نازی ها. یه نگاهی اگه به پوسترهای تبلیغاتی نازی ها در اوایل شروع کارشون بندازید متوجه جدیت این حرف میشید. بسیار بسیار شبیه پوسترهای تبلیغاتی کمونیست هاست. مثلا تو یکیش یه مرد درش هیکله که یه چکش به دستشه که نماد یک کارگر نمونه در جامعه است. نشان اولیه حزب سوسیالیست کارگری آلمان کنار اون عقاب معروف نازی‌ها یه داس و چکش هم داشت که در اکثر المان‌های کمونیستی ازش استفاده می‌شد. یا پوسترهایی که نشون میداد یه مرد قوی داره زنجیرهای اسارتش رو پاره می‌کنه یا مردی که پرچم حزب و دستش گرفته. استفاده از تصویر بچه‌هایی که آینده جامعه آرمانی شونن. همه این طرح‌ها هم در تبلیغات حزب کمونیست بود هم نازی‌ها. این شباهت‌ها احزاب چپ رو به هیتلر نزدیک کرد. حتی در فرانسه حزب سوسیالیست طرفدار هیتلر بود. چپ‌های مطرحی مثل برنارد شو، نمایشنامه‌نویس مشهور از هیتلر حمایت می‌کردند. اینا گول هیتلر رو نخورده بودن و با تفکراتش آشنا بودن و میدونستن چه جور آدمیه. اونا حامی این تفکرات بودن. یه ویدیو از برنارد شا هست که داره میگه حداقل نیمی از مردم کسایی هن که سودی برای دنیا ندارن. از اینا باید پرسید اصلا میتونی دلیلی برای وجود داشتنت بیاری؟ اگه نمیتونی دلیلی برای وجودت داشته باشی، نمیتونی حداقل اندازه چیزی که مصرف میکنی تولید کنی، مشخصه که نمیشه تو رو در نهادهای مدنی زنده نگه داشت. چون زندگیتون برای ما سودی نداره و برای خودتونم بدون سوده. این حرفو یکی از بزرگترین نمایش نام نویسان و منتقدان ادبی دنیا زده. اون منتقد بود کشتارهای سیاسی همیشه نباید که بحثای نژادی باشه. یه وقتایی هم ممکنه موضوع آدمهای سست عنصر و بی‌مصرف باشن. سال 1934 تو مقاله‌ای که تو یکی از روزنامه‌های لندن چاپ کرده صراحتاً گفت من از محققان می‌خوام تا گازی رو تولید کنن که سریع و بدون دردسر بتونه انسان‌ها رو بکشه. گفته بود اونهایی از ما که نمیتونیم توجیهی برای وجودمون داشته باشیم باید بریم به اتاق‌های گاز. از بین بردن انگل‌های جامعه چیزی بود که مارکسیست سوسیالیست‌ها بهش باور داشتن. آدمایی مثل لنین، استالین، هیتلر. 10 سال بعد از اون صحبت برنارد شو گاز زاکلون بی ساخته میشه و تحت نظر آیشمن تئوریسین هولوکاست تو اردوگاه های مرگ آلمان نازی استفاده میشه. اون سمت دنیا هم تو شوروی هم اتفاقات مشابهی میفته و طبقه دشمنان قلقم میشن. تقریبا شبیه کاری که نازی ها میکردن. اول مخالفینشون رو مسخره میکردن، بعد در انظار عمومی تحقیر میکردن و در نهایت میکشتنشون. شعارشون این بود که دشمن یا تسلیم میشه یا کشته. چندین اتاق اعدام تو ساختمون‌های سری تو جاهای مختلف کشور درست کرده بودن. اتاق‌های بتونی زیرزمینی که زندانی‌ها رو دونه به دونه بعد از چک کردن هویتشون می‌بردن اون تو و از پشت سر بهشون شلیک می‌کردن. این مدل اعدام تو شوروی خیلی مرسوم بود. شلیک از پشت سر. یه شبای چند صد نفر این شکلی اعدام می‌کردن. اجساد رو همون شب معمولاً با کامیون می‌بردن تو جنگل دفن می‌کردن. بکیوانا، پوتوا، لنینگراد، وینیستیا، خارکوف و ده‌ها شهر دیگه گورستان‌های بزرگی داشتن که اجساد اعدامی‌ها اون تو دفن می‌شده. کار به جای رسیده بود که آدم‌ها رو رندوم می‌کشتن. اینجا رو گوش کنید دقیقاً. رندوم آدم‌ها رو می‌کشتن. یک چهارم آدمایی که تو مناطق مختلف بودن رندوم کشته می شدن و فرمانده هر بخش باید سهمیش رو انجام می داد. یعنی 1/4 افراد منطقش رو به بهونه های مختلف و اکثرا با اتهام فعالیت ضد انقلابی می کشت. استالین می گفت از هر 100 نفری که کشته می شه فقط 5 نفرشون هم واقعا دشمن بوده باشه مأموریت موفقیت آمیز بوده. و نکته عجیب اینه که بعضیا درخواست سهمیه اضافه می کردن. گفتن اجازه بدید برای یک چهارم بعدیمون اقدام کنیم و این اجازه براشون صادر میشد. مثلا خروشچف که بعد از استالین شد رهبر شوروی، زمانی که خودش فرمانده بوده سهمیه 7-8 هزار نفری داشت و تقاضا کرده بود که این ظرفیت رو تا 17 هزار نفر براش ارتقا بدن. مسابقه بوده بینشون واقعا. اینقدر این ماجرات حجمش سنگینه که من اصلا حق میدم بهتون که نخواهید باور کنید، ولی وقتی در موردش بخونید با فکتایی به مراتب بدتر هم روبرو میشید که اصلا اینا جلوش هیچی نیست واقعا. معمولا کم پیش میومد که مقامات حزب بعد از مرگ استالین در موردش حرف بزنند و ازش انتقاد کنند، ولی یه بار گورباچوف آخرین رهبر شوروی که نسبتاً سعی کرد شرایط کشور رو تغییر بده، برگشت گفتش که استالین در خون غوطه ور بوده. گفت من احکام مرگی رو دیدم که نامه ها اصلا خونده نشده امضا شده بودن. یکی از معاون های استالین همیشه احکام زندان بالای 10 سال رو به اعدام تغییر میداد. انقدر آدم کشتن که میگن تقریبا یک نسل از کودکان بدون سرپرست شدن. به این بچه ها میگفتن بسپریزونیا. البته امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. چندین میلیون کودک بی سرپناه تو خیابونه شوروی دنبال غذا و سرپناه میگشتن. تخمین میزنن که بین سالهای 1937 تا 41 استالین حدود 10 میلیون نفر رو کشت. 10 میلیون نفر که یا اعدام شدن یا در گولاک ها کشته شدن یا در جریان تبعیدهای جمعی از بین رفتن. اینا مردم خودش بودن و نه دشمن خارجی، مردمی که رهبریشون میکرد. اونم زمانی که تا سال 39 اصلا هیتلر کشتارش رو تو اروپا شروع نکرده بود. واسه همین استالین و این حجم از حذف فیزیکی آدم ها میتونست با عنوان الگو برای نازی ها استفاده بشه. اما در ادامه بشنوید از همکاری نزدیک استالین و هیتلر در زمان جنگ. سال 1939 که جنگ جهانی دوم رسماً با حمله آلمان به لهستان شروع شد، هیتلر هنوز آماده تهاجم گسترده به اروپا نبود. چرا؟ چون از قدرت شوروی خبر داشت و نگران بود. نمیخواست همزمان که داره با بریتانیا و فرانسه میجنگه، مجبور باشه با شوروی هم درگیر بشه. واسه همین برای اطمینان خاطر میاد پیمان عدم تجاوز رو با استالین امضا میکنه. این پیمان برای استالین هم خوب بود، چون دستشو برای تهاجم به شرق اروپا و پسگیری بخشایی که در جنگ جهانی اول از دست داده بود باز میکرد، مثل لیتوانی، استونی، بخشی از فنلاند و البته لهستان. شوروی با امضای قراردادهای تجاری بخش زیادی از تدارکات نازی‌ها رو هم در تهاجم به اروپا فراهم کرد و دیگه همه چی برای هیتلر آماده بود. 1 سپتامبر 1939 تهاجم گسترده آلمان به لهستان شروع شد و در شرایطی که لهستانی ها به سختی مورد حمله بودن، از سمت شرق هم حمله جدید شروع میشه. شوروی هم به لهستان حمله کرد. لهستان از شرق و غرب مورد تهاجم بزرگترین ارتش های دنیا قرار گرفت و استالین و هیتلر در کنار هم این کشور رو زیر بمبارون گرفتن و در نهایت لهستان سقوط کرد و دو ارتش در کنار هم رژه مشترک پیروزی رفتن. لهستان تقسیم شد. شرق برای روسیه و غرب برای آلمان. شوروی در توجیه این تهاجم اعلام کرده بود که در راستای صلح و دوستی با آلمان بود که وارد جنگ با لهستانی‌های فاشیسم شده. یه نکته رو همینجا بگم تا یادم نرفته. شوروی و آلمان نبرد و تهاجم به لهستان رو یه جورایی انتقام‌گیری می‌دونستن. چرا؟ چون در جریان جنگ جهانی اول لهستان یه بخشایی از خاک شوروی رو اشغال کرد و بخشایی هم از خاک آلمان زمینه خاک لهستان شد. در واقع اینا با حمله به لهستان می‌خواستن انتقام این اتفاق رو بگیرن. ولی دنیا هنوز خبر نداشت که رابطه شوروی و آلمان فراتر از پیمان عدم تجاوز بود. تو پیشنویس یک قرارداد سری که درست یک هفته قبل از شروع جنگ در مسکو نوشته شده بود، هیتلر و استالین سر تقسیم سرزمین‌هایی که اشغال می‌کردند به توافق رسیده بودند. هیتلر به استالین برای اشغال بخشی از شرق اروپا چراغ سبز نشون داد، مثلا فنلاند. وقتی در نوامبر 1939 هواپیماهای روسی هلسینکی رو در فنلاند بمبارون کردن، اول همه فکر کردن که این بمبارون اشتباهاً اتفاق افتاده، ولی با ادامه حملات فهمیدن که شوروی این بار هم به بهونه مبارزه با رژیم فاشیستی فنلاند به خاک این کشور تجاوز کرده و هدفش اشغال کشوره. شوروی حمله بزرگ زمینی ترتیب داد و با تمام قوا حمله کرد، اما در کمال تعجب فنلاند تونست سد راهش بشه، اجازه نفوذش رو نداد، هرچند که بهای بسیار سنگینی دادن. 300 هزار نفر تو این حمله کشته شدن بدون اینکه هیچ کمکی از طرف کشورهای دیگه داشته باشن. تنها تنبیهی هم که متوجه شوروی شد اخراج از جامعه ملل بود، ورژن قدیمی سازمان ملل فعلی. تا اون زمان فقط ژاپن، ایتالیای فاشیستی و آلمان نازی بود که از جامعه ملل اخراج می شدن. اما متحد شوروی به شکل برق‌آسایی داشت به پیشرویاش ادامه می داد. اونها اتریش و دانمارک و بلژیک و هلند و لوکزامبورگ رو گرفتن. بعدش هم با کمک شوروی که پایگاه دریاییشو در اختیارشون گذاشته بود به نروژ حمله کردن. استالین در نامش به وزیر خارجه آلمان در مورد این همکاری مشترک نوشته بود که دوستی بین آلمان و شوروی با خون محروموم شده. اینقدر هم پیاله شده بودن. اینقدر که وقتی قحطی روسیه رو گرفته بود، میلیون‌ها تن تدارکات و غذا برای سربازهای آلمانی می‌فرستاد. استالین از احزاب کمونیست اروپا هم خواسته بود به نفع نازی‌ها اقدامات خرابکارانه انجام بدن. بعضی از اعضای حزب کمونیست فرانسه از سربازهای آلمانی به عنوان برادر اسم می‌بردند. واسه همینه که میگن آلمان برای تصرف فرانسه کار خیلی سختی نداشت، چون متحدان زیادی درون این کشور داشت. همزمان با تصرف فرانسه، شوروی هم لیتوانی و لتونی و استونی رو فتح کرد. تقریبا تنها جبهه‌ای که در اروپا مقاومت میکرد بریتانیا بود. چرچیل میگفت نازیسم شکل نفرت انگیزتر کمونیسته. روزولت رئیس جمهور آمریکا هم همینطور هشدار داده بود که اگر بریتانیا سقوط کنه، تمام اروپا و آسیا و آفریقا منابعشون میافته دست متحدین که جنگ رو علیه آمریکا شروع کنن. آمریکا خیلی واضح استالین و شوروی رو هم پیمان هیتلر میدید. استالین درون خاک خودش هم هوای آلمان رو داشت. بارها و بارها در شوروی اعلام شده بود که هر گونه مخالفت با عقاید نازیسم ممنوعه و هر کسی از این قانون تخطی کنه مجرم و باهاش برخورد میشه. چرا؟ چون ایدئولوژی‌هاشون یکی بود. یه مثال خیلی مشخص. شعار اصلی اردوگاه‌های کار اجباری آلمان این بود: کار شما را آزاد خواهد کرد. و شعار اردوگاه‌های کار شوروی: کار افتخار است. شوروی شخصیتی مثل مولوتوف وزیر خارجه‌شو داشت که کشتار 7 میلیون اوکراینی را دنبال می‌کرد و هولودومور را انداخته بود، و آلمان هیملر رو داشت که در خط مقدم هولوکاست بود. هر دو اعتقاد داشتن که برای نتیجه بهتر نیازه که یه سری ها نابود بشن. یکی از باور نکردنی ترین اتفاقاتی که افتاد این بود که شوروی در جنگ خودشو مبارز ضد فاشیسم معرفی کرده بود و متاسفانه بعضی ها هم باور کرده بودن. یه تعداد زیادی از یهودی ها برای فرار از دست نازی ها به شوروی رفتن و فکر میکنید استالین چیکار کرده باشه خوبه؟ اونا رو جمع کرد و تحویل گشتاپو داد. همکاری‌های امنیتی آلمان و شوروی گسترده‌تر از این حرفا بود. اس اس و انکاویدی، پلیس مخفی شوروی، به شکلی جدی با هم در ارتباط بودند. اسنادی هست که واضح لیست یهودیانی که در ماه‌های مختلف شوروی تحویل آلمان داده بود. این لیست رو خود شوروی درست کرده بود که قشنگ حساب کتاب همه چی دستش باشه. اکثر این آدما بعدها توی اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها کشته شدند. این تنها همکاریشون هم نبود. طبق یه توافقنامه کتبی که از اون سالها منتشر شد، پلیس مخفی به اس اس آموزش هم میداد، چه در کشتار مخالفان و چه برای ساخت اردوگاه‌های مرگ. چرا؟ چون وقتی که هنوز نازی ها وجود نداشتن، از 20 سال قبلش پلیس مخفی داشت این کارا رو انجام میداد و حسابی با تجربه شده بود. این سندی که ازش حرف میزنم به صورت مخفیانه از آرشیو اسناد رسمی دزدیده شده بود و توی تلویزیون روسی هم بعدها نشونش دادن. ولی بعد یه مدت این فیلم از آرشیو تلویزیون پاک شد. روسیه کلا به عنوان میراثدار شوروی همیشه این اتهامات رو رد کرده. حتی وقتی اسناد مهم هم رو شده اونا رو فیک و تقلبی خونده. روسیه میگفت همکاری شوروی با آلمان در جنگ فقط برای از بین بردن فاشیسم یهودی بوده و لا غیر. استالین سال 1939 وزیر خارجه مورد اعتمادش رو به خاطر یهودی بودن عزل کرد. نمیتونست یه یهودی رو برای امضای پیمان نامه های همکاری با آلمان ها بفرسته. بعدش هم دستور تخلیه تمام کنیسه‌های اتحادیه رو صادر کرد. همه رو تعطیل کرد. دست آخر هم یکی از بزرگترین مخالفینش رو در خارج مرزهای شوروی ترور کرد. کی؟ تروتسکی. یار غار لنین و از بنیانگذاران ارتش سرخ شوروی. تروتسکی بارها استالین رو به همکاری با هیتلر در کشتار و جنایتی که در اروپا راه انداخته بود متهم کرد و مشخص بود که دیر یا زود باید تاوان این حرفا رو بده. استالین یه نفر میفرسته مکزیک و تروتسکی رو ترور میکنه. با چکش بهش حمله شد و بعد از 2 روز مرد. بعد مرگ تروتسکی بقیه مخالفان هم یا کشته شدن یا از ترس دیگه صداشون در نیامد. بازم فراموش نکنیم استالین تنها نبودا. خیلی از کسایی که بعدن شدن منتقد جنایت‌های استالین امضاشون پای لیست اعدامی‌ها بود. اکثر اعضای حزب خودشون دنبال روی استالین بودن و می‌دونستن چه اتفاقاتی داره می‌افته. مثلا کشتار کاتین، یکی از وحشتناک‌ترین قتل عام‌های تاریخ. اتفاقی که با دستور استالین و حمایت اعضای حزب مرکزی شوروی افتاد. چندین هزار نفر از افسران لهستانی رو که در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شدن شبونه اعدام کردند و اجسادشون رو تو گودال‌هایی که در جنگل کاتین از قبل آماده کرده بودن دفن کردند. این ماجرا یکی از بی‌رحمانه‌ترین اتفاقاتی بود که در جریان جنگ جهانی دوم افتاد. بدون هیچ دلیلی حدود 20 هزار نفر اعدام شدند. حالا نکته جالب اینه کشتار وقتی برملا شد که آلمان به شوروی حمله کرد و این منطقه رو اشغال کرد و فهمید که تو جنگل کاتین چندین گور دست جمعیه. گورها رو کنده بودن، دیده بودن بله، پر از اجساد لهستانی هاست. و غم‌انگیزتر این که در سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در حضور مقامات اروپایی به آدم‌هایی از شوروی مدال افتخار داده شد که بیشترین نقش رو تو این کشتار داشتن و تیر خلاص می زدن. ماجرای کامل این اتفاق رو هم توی ویدیویی که توی یوتیوب رافکست منتشر کردیم میتونید با عکس‌ها و فیلم‌های مستندش ببینید. کارهای عجیب شوروی تمومی هم نداشت. شوروی تو جنگ حدود 27 میلیون کشته داد و همیشه سعی داشت این آمار رو مخفی نگه داره. چرا؟ چون یه بخشی از این کشته‌ها به خاطر سیاست‌ها و حرکت‌های وحشتناک خودش بود. مثلا در بعضی از عملیات‌ها پشت سر ارتش شوروی یگان ویژه دیگه هم حرکت میکرد که اگر احیاناً کسی خواست برگرده یا عقب نشینی کنه فرار کنه بگوشنش. اینجوری ارتش همیشه رو به جلو حرکت میکرد. بعد از عملیات‌های مختلف تو جنگ میرفتن پلاک کشته های شوروی رو بر میداشتن که قابل شناسایی نباشن، آمار تلفات بالاتر نره. یا یه کار دیگه این بود که استالین اقوام مختلف رو در سرزمین‌های تحت امرش به اجبار کوچ داده بود. مردم رو جابجا میکرد که هم روحیه ملیگرایی و استقلال رو توشون از بین ببره، هم کنترل بیشتری داشته باشه. اینا رو 60-70 نفره تو واگن‌ها به زور جا میدادن، اونم تو بدترین شرایط بهداشتی و مریضی، و خیلی ها توی این کوچه اجباری مردن. از اونجایی که سیاست کثیف‌تر از این حرف هست که 4 تا پیمان نامه بتونه ضامن صلح و دوستی و همکاری باشه، پیمان بین هیتلر و استالین هم به هم خورد و نازی‌ها به شوروی حمله کردند و خب می‌دونیم که موفق نبودن. استالین از این اتفاق بیشترین سود ممکن رو برد. رفت طرف متفقین. آمریکا، بریتانیا و فرانسه دشمنان دیروز شدن دوستان جدید امروز. و چون طرف پیروز جنگ رو گرفته بود، می‌دونست که به عنوان کشوری که حالا داره علیه هیتلر می‌جنگه و احتمال زیاد پیروزی از آن اونهاست، هر کاری که بخواد می‌تونه انجام بده. چون داشت علیه نازی‌ها می‌جنگید. مثلا چیکار کرد؟ روزها رو کوچ داد سمت سرزمین‌هایی که اشغال کرده بود تا با تغییر بافت قومی و نژادی این کشورها بتونه اونا رو واسه خودش نگه داره. گروه گروه زندانی‌ها یا افرادی که مشکوک بودند تو شهرهایی که در حال سقوط بودن و آلمان داشت اشغالشون میکرد کشته میشدن. استالین بعد از جنگ هم طبق توافق با غرب اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها رو تو مناطق تحت اشغال خودش از بین نبرد. اونا رو پاکسازی کرد و برای زندانی‌های جدید جا باز کرد. بعد جنگ چندین میلیون نفر یا تبعید شدن یا اعدام شدن یا راهی اردوگاه‌های کار. اسناد بسیار زیادی از آزمایش‌های پزشکی مرگبار روی زندانی‌های اردوگاه‌ها خبر می‌دهند. چندین هزار نفر تو این آزمایش‌ها از بین رفتن. عین همون بلاهایی که در هولوکاست سر زندانی‌ها می‌اومد. همون تصاویری که از کپه‌های کفش و لباس کشته شده‌ها در اروپا می‌دیدین. همون گودال‌های دفن اجساد، همون سلول‌های کثیف و تاریک، همون شکنجه‌گاه‌ها. همش داشت دوباره توسط شوروی تکرار میشد. کاگبه و پلیس مخفی بعد از جنگ با خیال راحت و در مسئولیت کامل داشتن به کشتارشون ادامه میدادن. این اتفاقا در دوران بدون هیتلر و نازیسم افتادا، ولی کسی کاری به کار شوروی نداشت چون اون طرف پیروز جنگ بود. ما وقتی در مورد دوران جنگ جهانی دوم سرچ میکنیم یا سالهای قبل ترش، بیشتر به خشونت‌ها و جنایت‌هایی که هیتلر و نازی‌ها انجام دادن می‌رسیم. کمتر در مورد شوروی صحبت شده. کمتر در مورد جنایت‌های چکا و انکاویدی پلیس مخفی شوروی صحبت شده. در مورد تجاوز شوروی به خاک کشورهای دیگه در جنگ. چون در نهایت شوروی طرف پیروز جنگ وایساد، کنار متفقین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه. و باز تکرار می‌کنم، تاریخ رو فاتحا می‌نویسن. خوب نبود که طعم شیرین پیروزی را با بیان جنایات شوروی تلخ کنند. چیزی که شنیدید 68مین اپیزود رافکست بود که در شهریور 1402 منتشر میشه. قسمت دوم این اپیزود که مربوط به ماجرای گولاگ ها، اردوگاه های کار اجباری شورویه، یک هفته بعد منتشر میشه و میتونید بشنوید. رافکست رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اپیزودها رو میتونید از سایت ما هم بشنوید. rafkast.ir میتونید دانلود هم بکنید. سعی میکنیم به مرور متن اپیزودها رو هم اونجا منتشر کنیم که دوستانی که دوست داشتن متن رو بخونن اونجا دسترسی داشته باشن. یوتیوب ما رو هم فراموش نکنید، اونجا ویدیوهای مستقلی براتون منتشر میکنیم که دیدنش همراه عکس‌ها و فیلم‌های مستند خیلی میتونه جذاب باشه. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرای این اپیزود، رژا و رادیو ماجرا. دمتون گرم.